الله الرحمن الرحیم. صفحه 364 سطر اول. و اما کون الافضل التأخیر فلما ذکره الاصحاب مع حصول عبادت کاملت فی منا تمام الایام ولأن الظاهر ان النفر الاول رخصه. سطح آیه مورد بحث رو بیان کردیم و رسیدیم به این قسمتش که فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه و من تأخر فلا اسم علیه. گفتیم که این جمله چند جور معنا میشه. معنی اولش این بود که اگر کسی در منا دو روز بعد از عید رو توقف کند و بعد از منا خارج شود لا اسم علیه، و کسی که تأخیر بیاندازد و روز سوم رو هم بماند و بعد روز سوم خارج شود اون هم فلا اسم علیه. یعنی کوچ کردن از منا و بیرون رفتن از منا رو گفتیم می شود در روز دوم انجام داد، دوم بعد از عید، هم می شود در روز سوم بعد از عید انجام داد. اگر ما در روز سوم انجام بدیم ایام تشریق تمام شده، اما اگر در روز دوم انجام بدیم تمام ایام تشریق رو تو منا نمودیم. ما ادعا کردیم که تأخیر انداختن خروج از منا افضل است، یعنی بهتر است که ما روز 13 خارج بشیم و روز 12 خارج نشیم، روز 13 رمی رو بکنیم بعد از منا خارج بشیم. این افضل بودن رو الان میخوام مستدل کنیم. به چه دلیل افضل است که ما تأخیر بندازیم خروج از منا رو؟ سه دلیل ذکر میکنن. یکی مازکر حول اصحاب که روایاتیست، در اون روایات تصریح شده به این که تأخیر افضل است. وقت روایتی رو هم ذکر میکنن که در اون تساوی بین دوتا نفر ادعا شده، اون روایت هم رو تقیه میکنن. یعنی چنان اصحاب افضلیت تأخیر رو روشن میبینن که اگر در روایتی تساوی این دو نفر بیان بشه اون روایت هم رو تقیه میکنن. و معتقدن که در نزد اصحاب باید ما تأخیر رو ترجیح بدیم. این دلیل اولیه که مرحوم مصنف میاره. دلیل دوم اینه که اگر کسی در منا بمونه و خروج از منا رو تأخیر بندازه عبادتش رو کامل کرده، چون تمام ایام تشریق رو در منا بوده و بالاخره در منا که بیکار نیست، عبادت مربوط به حج رو که از جمله رمی جمرات انجام میده، از داره عبادت مربوط به حج کامل میکنه. اینم دلیل دوم بر افضلیت تأخیر. دلیل سوم بر افضلیت تأخیر اینه که واجب اصلی همون کوچ کردن، همون اقامت در منا تا روز 13 روز اکتفا کردن به روز 12 به عنوان یه رخصت و عنوان یه اجازه صادر شده، نه اینکه بیان واجب میکنه. نمیخواد بیان کنه که واجب مکس در مناس تا روز 12، بلکه واجب مکس در مناس تا روز 13. یه بعض اجازه داده شده که روز 12 هم مخارج بشه، که رخصت داده شده برای نفر اول. نفر اول رخصت است و مجاز است، اما نفر دوم واجبه. یعنی نه که حالا نفر اول مانع وجود باشه، حس میکنم نفر دوم حکم شرعیه که حج با نفر دوم تمام بشه، اما اجازه دادن که کسی نفر دوم رو انجام نده نفر اول انجام بده، یه رخصتی بهش داده. خب این نشون میده که باز نفر دوم فضیلت داره، نه متعینه، چون نفر اول هم رخصت داده شده اما فضیلت رو بالاخره داره. این سه تا دلیل برای این که نفر دوم افضل است، یعنی تأخیر افضل. صفحه 364 این سطر اول. اما اینکه افضل تأخیر است فله ما ذکره الاصحاب، این دلیل اول. اونچه که اصحاب ذکر کردن که اصحاب روایتی در این مورد آوردن که روایت تصریح به افضلیت تأخیر داره. دوم، مع حصول عبادت کاملت فی منا تمام الایام. اگر شخصی نفل دوم رو انجام بده 13 روز رو عبادت، یعنی روز 13 هم رو عبادت کرده و عبادتی رو که در منا باید انجام بده کامل کرده، نه که مطلق عبادت کامل کرده باشه، عبادت کامل در منا انجام داده تمام فی تمام الایام، یعنی عبادت رو کامل کرده. خب کامل کردن عبادت افضل، پس تأخیر خروج از منا افضل. سوم، ولأن الظاهر حتما لما ذکر اون اصابه، ولأن الظاهر این است که نفر اول رخصت بود، اگر این رخصت داده نمی شد نفر دوم واجب بود، حالا که این رخصت داده شده نفر دوم می شه افضل، حال واجب نمی شه، متعین نمی شه، لیل آقل افضل بود. خب اگر افضل است تخییر یعنی چی؟ تخییر بین دو امر مساوی انجام میشه. از آن تخییر بین یک امر با فضیلت و یک امر با فضیلت تر داره انجام میشه. چنین تخییر مگه داریم؟ جواب بیدن بله، تخییر بین حسن و احسن داریم. مفسرین گفتن همچنین تخییری هم داریم، حتما در تخییر لازم نیست طرفین مساوی باشن، بلکه یکی ممکن حسن باشه یکی احسن باشه و مانعی از این هم. فقال المفسرون انه یعنی حاجی مخیر است، بینه یعنی بین نفر اول و بین افضل که نفر دومه، چنانچه گفته می شود اگر صدقه را علنی کنی حسن است و اگر مخفی کنی باز هم حسن است، هر دو رو میگه حسن و تخییر بین هر دو ایجاد میکنه. ولی و این کانل اصلاح احسن و افضل، با اینکه مخفی دادن احسن است و افضل است، با وجود این نبینید که تخییر درست میکنه، پس در تخییر لازم نیست طرف این تخییر مساوی باشن، بلکه اگه یکی افضل باشه یکی به فضیلت بازم تخییر میشه انجام داد. خب مطلب بعدی که با طرف خب بشه میشون، نفر اول رو چه وقتی میشه انجام داد؟ روز دوم باید انجام بشه، ولی روز دوم چه وقت؟ از روز دوم اول صبح، وسط روز، بعد از ظهر، غروب، و چه وقتی میشه انجام داد؟ گفتیم غروب نمیشه انجام داد، این قبلا گفتیم. اگر شخص در مینا باشه و غروب بر او وارد بشه باید شب 13 هم رو به چوته کنه و نمیتونه از مینا خارج بشه. اما قبل از ظهر و اول صبح اون رو هم میدیم که اجازه ندارد که خارج بشه، چون روایت داریم که بعد از زوال خارج بشه. البته همونطور که قبلا گفتیم از اونان اشاره میکنیم، رمی جمرات رو قبل از ظهر میشه انجام داد در روز 12 هم، ولی خروج از منا رو باید بعد از ظهر انجام داد به خاطر روایت، و الا آیه مطلقه، آیه میگه فمن تعجل فی یومین، حالا دو روز بمونه بعد کوچ کنه، لا اسمعنه، حالا کوچ کردنش میخواد قبل از ظهرش میخواد بعد از ظهرش، آیه مطلق. اما روایت دلالت میکنه که قبل از ظهر کوچ نکند در روز دوم، بعد در روز سوم اگر هم یه جمرات کند قبل از ظهر میتونه کوچ بکنه که اینو قبل از ظهر میشه. و ظاهر از آیه این است که نفر اول جایز است هر یه وقت الاراد، هر وقت دلش خواست، صبح، قبل از ظهر، بعد از ظهر، هر وقت دلش خواست. این ظاهر آیه است، آیه قیدی نداره مطلق، ولی قد عرفت تخصیص را، دانستی که خروج در نفل اول مخصوص است به بعد از ظهر، قبل از ظهر حق خروج نداره. این از کجا در آوردی؟ ول بیان، یعنی بیان تخصیص هم در اخبار صحیحه بود، هم بل فی اجماع اصحاب ایزن، در اجماع اصحاب هم بود، الظاهر، الظاهر قید اجماعی، الظاهر اجماع داریم. شافعی هم میگوید، شافعی میگوید رمی جمرات روز 12 باید بعد از ظهر باشد. این یه مطلب. مطلب دیگه، ما قبل از رمی نباید از مینا خارج بشیم. نتیجه میگیریم که پس خروج از منا به نظر شافعی باید بعد از ظهر باشه، چون رمی گفته بعد از ظهر و تا رمی هم انجام نشه که خروج ممکن نیست، پس اول باید بعد از ظهر که شد رمی بکنیم بعد خارج بشیم، بنابراین ایشون خروج بعد از ظهر رو اجازه میده، ولو تصریح به خروج بعد از ظهر نکرده، ولی چون تصریح به رمی بعد از ظهر کرده و خروج هم باید بعد از رمی باشه، ما نتیجه میگیم که خروج رو بعد از ظهر ایشون کنه. و ظاهر این است که مذهب شافعی نیست، یعنی مثل مذهب اصحاب ما، مذهب شافعی نیست جواز نفر است بعد از سبا از لا یجبز، زیرا که شافعی اجازه نمیدهد رمی را مگر بعد از سبا. یه مقدمه. مقدمه بعدی اینه که معلوم است که نفع در اول جایز نیست الا بعد از رمی. در اول یعنی در نفع اول که روز دوازده هم میخواد انجام بشه، جایز نیست نفع مگر بعد از رمی. خب این دوتا مقدمه رو که کنار هم بذارید، نتیجه این میشود که نفع رم باید بعد از ظهر انجام شود، چون بعد از رمی انجام میشه و رمی بعد از ظهره، پس نفع رم باید بعد از ظهر. اما قاضی بیضاوی از علی حنیفه نقل کرده که قبل از ظهر هم میشود نفر اول را انجام داد، بلکه نه تنها قبل از ظهر، قبل از طلوع فجر هم که جز شب حساب میاد میتواند حاجی نفر اول را انجام دهد. ولی مرحوم مصنف میفرماید این حرف ابو حنیفه با ظاهر آینه نمیسازه، چون ظاهر آینه که کسی که وارد روز دوم شد میشه نفر کند نفر اول رو انجام بده. روز دوم روز دوم بعد از چی میشه دوازدهم، پس باید وارد روز دوم بشه بعد نفر کنه. الا اگر بخواد قبل از طلوع فجر نفر کنه که این وارد روز دوم نشده، ظاهر آیه اینه که ورود در روز دوم شرطه. و ابو حنیفه داره مخالفت میکنه، میگه ورود در روز دوم شرط نیست، شب دوم هم میتونی کوش کنی. و نقل کرده قاضی جواز نفر در نفر اول قبل از طلوع فجر رو از ابی حنیفه. ابی حنیفه گفته هر وقت دلت خواست میتونید کوچ کنید و از منا خارج بشید. قاضی هم این رو از ابی حنیفه نقل کرده، نقل کرده که قبل از طلوع فجر میتوانیم از منا خارج بشید. و نقل عنه ایزن از ابو حنیفه باز همین قاضی نقل کرده جواز رمز قبل از زوال و بعد از زوال. این حرفش مطابق نقل اصحابه. اصحاب ما همینطور میگن رمز قبل از زوال و بعد از زوال هر دو جایزه، برخلاف بعضی از اهل سنت که رمی رو میگن حتما باید بعد از زمان بشه. خب تا اینجا نقل کلام ابو حنیفه بود که قاضی نقل کرده بود. حالا مرحوم مسلم خود اشکال کنه. و ظاهر الآیه ان الخروج قبل اکمال الیومین بعد از شروع فیه ما لا قبل احمد. اینطور که خوندم معلوم شد بعد از شروع فیه ما خبر این است، نه قبل اکمال الیومین. خروجی که قبل اکمال الیومین میخواد انجام بشه، چون میدونی اگه اکمال یومین شد دیگه نباید شخص خارج بشه، باید یوم ثالث خارج بشه، یعنی وقتی غروب شد که یوم دوم کامل شد، این میشه بعد اکمال الیومین. بعد اکمال الیومین کسی حق خروج نداره، باید شب 13 هم بمونه فردا خارج بشه. اما اگه کسی بخواد قبل اکمال الیومین خارج بشه، شرطش اینه که بعد از شروع فلیومین باشه. ان الخروج قبل اکمال الیومین، خروج قبل اکمال الیومین باید بعد از شروع فلیومین باشه، لا قبل از شروع فلیومین. و قبل از طلوع فجر قبل از شروع فلیومین. ظاهر آیه اینه که باید بعد از شروع فلیومین خروج از منا حاصل بشه. ابو حنیفه قبل از شروع فلیومین اجازه خروج میده و این خلاف ظاهر آیه. فقال ابی حنیفه بعیدون. یه مشکل دیگه برای کلام ابی حنیفه است، علاوه بر این که با ظاهر آیه نمیزده، یه مشکل دیگه داره. و اون مشکل دیگه اینه که رمی روز دوم یعنی روز دوازدهم باید در روز انجام بشه، حالا چه در صبح چه در بعد از ظهر، بالاخره باید در روز انجام بشه، در شب که رمی نداریم. بنابراین ابو حنیفه که اجازه میده ما شب خارج بشیم، هنوز وارد روز دوم نشده باشیم خارج بشیم، پس اجازه میده که رمی روز دوم ترک بشه، چون ما وارد روز دوم که نشدیم منا رو ترک میکنیم میریم، پس رمی جمران در روز دوم انجام نمیده، در حالی که در روز دوم رمیش واجبه، کسی حق نداره ترک بکنه. بله، مگر ایشون بگه رمی در شب هم جایزه، وقت رمی روز دوم رو بگه در شب انجام بده، چون این هم از خلاف نظر بقیه است. و یلزم و قول لازم میاد ابو حنیفه را ایزن، یعنی علاوه بر اون اشکال قبلی که ناسازگاری با ظاهر آیه بود، لازم میاد ابو حنیفه را که زن یه در یوم ثانی رو ترک کنه، چون هنوز وارد یوم ثانی نشدیم به ما اجازه خروج میده، معنیشون که لازم نیست رحم کنیم. مگر الا ان یجوز، مگر اینکه ابو حنیفه از کسانی باشد که اجازه دهد هینه ازن می در وقتی که میخوام نفر رو قبل از اذان صبح انجام بدیم و نمیخواهیم وارد روز بشیم، وارد روز دوم بشیم، جایز بداند رمی رو در شب. بگه حالا که داری شب خارج میشی از منا، اول در همون شب رم یا جمرات رو کن، بعدا از منا خارج بشو. خب تمام شد. حالا ما به نقل قول ابو حنیفه و شافعی کار نداریم، اجازه نفر کردیم و میگنیم به اصل بحث خودمون، میگیم آیه مجمل است. آیا مجمل است؟ این قید نداره که روز دوم که هم روز دوازدهم در چه وقتش خارج میشه، قید وقت خاص نداره، پس مجمله. وقتی قید نداره مجمل میشه دیگه، کل روز احتمال خروج هست، مگر اون وقتی که غروب میشه و اکمال یومه میشه که ما روایت داریم پس از خروج نداره. پس آیا مجمله، کدوم احتمالش رو انتخاب کنیم؟ بفهمد همونی که معصوم فرموده، چون معصوم قولش حجته. اگر معصوم فرموده قبل از ظهر، اگر فرموده قبل از ظهر میتوانی خارج بله، اگر گفته قبل از ظهر نمیتوانی خارج بشی بلکه بعد از ظهر باید خارج بشی، ما باید بعد از ظهر خارج بشیم، چون آیه مجمله با تمام محتملات میسازه. روایت یکی از این محتملات رو تعیین کرده، چون روایت حجته ما همون محتمل رو تعیین میکنم. قبل جمله آیه مجمل است، یعنی قابل لکل است. پس باید به آیه که قابل لکل عمل کنیم، منتها به شرط این که روایتی که یکی از این محتملات ترجیح بده در اختیار داشته باشیم، به شرط ما یصلح هم یکون دلیلن، چیزی که صلاحیت دارد که دلیل باشد بر تعیین وقت در اختیار ما باشیم. آیه تعیین وقت نکرده برای خروج، ولی ما میتونیم به آیه عمل کنیم به شرطی که اون مخصص وقت رو، اون دلیل و تعیین وقت رو از بین روایت داشته باشیم، مثل روایت سعیه از کسانی که قولشون حجته. اگر این روایت سعیه رو داشتیم، میتونیم یکی از احتمالاتی که در آیه هست تایید کنیم، ولی آیه مشمول میشه. خب قسمت بعدی آیه داریم به من اتبا، یعنی تخییر بین خروج روز دوازدهم و خروج روز سیزدهم رو مشروط میکنه و مختص میکنه به کسی که تقوا داشته باشه. من اتقا حق داره از این تأخیر استفاده کنه، نه همه. حالا من اتقا یعنی چی؟ من اتقا کل المعاصی، این یک احتماله، این آدم عمومه. یا من اتقا سید و نسا، که اینم یه احتمال دیگه. از این گفتن اگه کسی در حالت احرام سید کرد یا در حالت نیست، در حالت احرام با نسا برخورد داشت، باید به جای این که 12 روز در منا میمانه 13 روز بمانه. این یه نوع جریمه است، علاوه بر کفارهایی که میده این جریمه هم باید بده. پس اینطوری گفتن، یعنی لمن اتقا رو عبارت کردن از لمن اتقا سید و نسا، اما بعضی لمن اتقا رو آن بود لمن اتقا کل ماسی. پس الان بحث در اینه که لمن اتقا خاصه یا عامه، این اختلاف را مسئله هست. ظاهر آیه عامه، بعضی ها تخصیص دادن، تخصیصشون را باید مستدل کنن. لمن اتقا ای الذی ذکر من التخییر اول احکام، لمن اتقا ما اصل الله هست. آنچه که ذکر شد، آنچه که ذکر شد عبارت بود از تخییر بین دو نفر یا احکام دیگری که در مسئله در آیات قبل داشتیم، چون در آیات قبل ما مدارکی برای حاجی ترین میشندیم. حالا چه این وظیفه تخییری که تخییر بین نفرینه یا اون وظیفه تخییری که در آیه دیگه بیان میکردیم، هر دو مشروطن به تقوا. الذی ذکر من التخییر یا الذی ذکر من الاحکام، اینا مخصوص کسانی هستن که متقی باشن. متقی از چی؟ متقی به تقوای عام، یعنی متقی باشن معاصی الله رو، هیچ معصیتی مرتکب نشن، نه فقط سید و برخورد با نساره. لعنه یعنی لعن المتقی الحاج علی الحقیقه، الحاج علی الحقیقه، حاج حقیقی هم متقیه، اون شخصی که موجبن که حاج نیستن، اینه فقط میخورده روایت زدیگن، حجیز نیستن، زدگه میزنن، یریه میکنن، ولی حج انجام نمیدن. المنتفع به شخص متقی که حج انجام میدهد حقیقتا و استفاده میبرد به وسیله حجش، یعنی این الحج، یعنی میخواد آیه رو معنی کنه، خداوند با آوردن لمنطقه اینطوری قصد کرده که حج کسی که تقوا دارد قبول است، یعنی ان الحج یقع مبرورا مکفرا للسیئات اذا تقى الحاج ما نهی عن، حج مبرور یعنی مقبول واقع می شود و اثرش هم که تجفیف و پاک کردن سیئات تحقق پیدا می کنه، اما با این شرط اذا تقى ما نهی عن، در صورتی که حاجی متقی و مؤمن باشه. اصلا هر عملی همینطوره، خود خدا فرموده اینما یتقبل الله من المتقین، یه عمل خاصه نگفته، مطلق اعمال همینطوره که از متقین قبول میشه. هازا یعنی این که لمن اتقا رو عام معنا کنیم، بگیم لمن اتقا معاصی الله، که عام باشه احد المعنی اینی که در تفاسیر ثلاث ذکر شده، تفاسیر ثلاث تفسیر مجموع البیان است، تفسیر کشاف است و تفسیر و فیها، یعنی در این آیهی که الان مشغول بحثش هستیم، این ازن در این هنگامی که شرط می کند قبولی رو برای متقی، یا در این هنگامی که لمن اتقا رو عام فرض می کنیم، در این هنگام در این آیه اشعار است به این که عبادات با اسیان قبول نمی شود. وقتی میگه من حج رو با تقوا قبول میکنم، اختصاص به حج نداره، بقیه عبادات هم همینطوره با تقوا قبول میشه. مثل و قول دیگر خدا همین مطلب رو تایید میکنه، مثل قول خدا من فرموده این نمایی تقبل الله من المتقین، یعنی قبول مخصوص متقین. این معنی اول بود که ذکر کردیم و نتیجه گرفتیم ازش که هر حجی مقبول نیست. اما معنی دوم ول آخر، یعنی معنی آخر، خط دو خط قبلشیم هازا احد المعنیه، حالا میگیم ول آخر یعنی ول معنی آخر، یعنی معنی دوم. بعدا اون احد المعنیه رو معنی اول میگیم، اون ول آخر رو معنی دوم میگیم، یادتون باشه. ول آخر یعنی معنی دوم، یعنی تخییر بین دوتا نف برای کسیست که اتقا سیده و نسا، در طول احرامش سید نکرده و با نسا برخوردی نداشته. مراد از نسا یعنی اصلا نگاه هم بهشون نکرده باشه؟ نه، مراد این نیست، یعنی وطیهون نه لا سائل ما یحرم و منهون نه به احرام، یعنی پرهیز کرده باشه از وطی نسا، نه باقی محرمات از نسا در احرام، یعنی باقی محرمات رو لازم نیست ترک کرده باشه، اونا رو اگر ترک نکرده باز هم موظف نیست به این که سیزده هم بمونه. بله، کسی که وقتی رو ترک نکرده اون موظف میشه به این که سیزده هم بمونه. فعل احرام متعلق به یحرمه. میتونیدم متعلقش بگید به اتقا، اونم معنا خراب نمیشه، ولی برای یحرم هم باید یک متعلق دیگه ذکر بکنید. کسی که در حال احرام اتقا سید و نسا، یعنی وطی اونها را، نه سائر آنچه که یحرم و فل احرام منهن نه. ببینید یحرم را الان به دو جا مرتبط کردم، هم به اتقا هم به نه فل احرام، فعل احرام رو به دو جا مرتبط کردن، هم به اتقا هم به یحرم. لیل اصل، یعنی اصل عدم زیاده، یعنی در نسا وقت باید پرهیز بشه، نه سائر ما یحرم منهن. اگر سائر باید پرهیز بشه، امر کثیری باید پرهیز بشه، امر زایدی باید پرهیز بشه. و اصل عدم زیاده میگه اونی که یقین داری که باید پرهیز بشه پرهیز کنی، اونی که یقین نداری اشکالی نداره. پس در وقت یقین هست به این که مانع می شود از خروج روز دوازده، در مازاد بر وقت یقین نیست، اصلا در زیاده جاری می شه و می گه که مازاد بر وقت ترهیز واجب نیست. و اگر مازاد بر وقت یعنی چیزهای دیگه غیر وقت انجام شده باشه مانع خروج در روز دوازده هم است.
قرینه میشه
فعل احرام مطلق به یحرم باشه. بله قرینه قرینه میشه قرینه میشه مطلق به یحرم باشه. قرینه میشه که فعل احرام مطلق به یحرم باشه. اصلا من اول گفتم فعل احرام مطلق به یحرم، بعد گفتم شاید بتونیم مطلق به اتقاشم فرام بده، اشکالی نداره از نظر معنا که مطلق به اتقا باشه، ولی از نظر سیاق عبارت مطلق به یحرم باشه. للاصل و لظاهر، البته ظاهره منطقتش میگیریم بر اصل، جام بستش داخل میشه. و لظاهر من دلیل هلزی سیتی، ظاهر از دلیل، دلیلی که میاد، دلیلی یعنی دلیل این که باید تقوای از نسا حاصل بشه، یا دلیل و این که اگر از نسا پریز نشد نفر دوم متعین میشه و نفر اول جایی جایز نیست. به عبارت دیگه تخییر بین نفعی حاصل نیست. ظاهر از دلیل این مطلب که دلیلشان بدن میاد، ولی ظاهر من دلیل دی، یعنی ظاهر از دلیل این مطلب هم دلالت میکند بر این که سائر ما یحرم من النساء لازم نیست پرهیز بشه، فقط همون وجه پرهیز بشه کافیه. اون دلیلی که میاد چیه؟ من قولی علیه السلام اتن نسا فا اینهو ظاهرون، فا اینهو یعنی فا این الاتیان، ظاهر در مواقع است. در فقه هم کثیران گفته میشه اتن نسا و مواقعه اراده میشه، از ظاهر از عطا مواقع است. چون در روایت بعدی اتن نسا داره، محلوش میکنیم در مواقعه و چیزهای غیر از مواقعه رو مانع از خروج روز دوم نمیدونه. و ظاهر ان المراد الاتقا من هما مطلقا، من هما یعنی من السید و النساء، و ظاهر یعنی فرموده لمن اتقا از سید و النساء، البته سید و النساء که ما داریم اضافه میکنیم، فرموده لمن اتقا از سید و النساء، ولی و مراد از این اتقا چیه؟ یعنی آل من عاملن سید نکنه و با نسا برخورد نکنه، به طوری که اگر سهمن یا جهلن برخورد کرد اشکالی نداره، تخییرش به هم نمیخوره. یا نه مطلقا باید از این دوتا یعنی سید و نسا احتراز کرده باشه، به طوری که اگر سهول هم به یکی از این دو مبتلا شده باشه باز تخییر ازش گرفته میشه و حق نداره در روز دوم کوش کنه، بلکه باید در روز سوم کوش کنه. می فهمد وزاقی این است که مراد اتقاء من هم با یعنی من از سید و نساست مطلقا، مطلقا خوش معنا میکنه همدن و سهول و جهلن، یعنی و علمن و جهلن، علمن شد یه حسیت بخواستیم که معلومه عمدن باشد یا سهوان، علمن باشد یا جهل. چرا در حالت سهو و جهل شما میگویید تخییر به هم میخوره؟ لظاهر عدم اتقاهی نیزن، یعنی در این هنگامی که سهوان یا جهلن مرتکب شده باز صد میکنه که اتقا نداشته، و وقتی اتقا نداشته شرط رو نداشته، وقتی شرط رو نداشته تخییر نداشته، چون تخییر مشروط رو به این شرط. خب این مثلا تموم شد. مثلا بعدی، از چه وقتی باید اتقا کرده باشه؟ از چه وقتی باید از زن پرهیز کنه؟ از اولی که عمره حج رو میبنده باید پرهیز کنه؟ از اولی که احرام حج رو میبنده باید پرهیز کنه؟ یا اون وقتی هم که احرام عمره میبنده از اون وقت باید احتراز کنه، پرهیز کنه. یادتون از قبلا گفتیم که احرام عمره حج رو از شوال میشه بست، شوال زیاده زیاده، عمره احرامش وقتش بسیه. حج در ذی‌حجه احرامش بسته میشه، مؤخراً بسته میشه، ولی احرام عمره ممکن زودتر بسته میشه. پس بنابراین اگر ما گفتیم از احرام حج باید پرهیز شروع بشه، وقت کوتاه‌تری رو وظیفه پرهیز قرار دادیم. اما اگر بگیم از احرام عمره باید پرهیز حاصل بشه، وقت طولانی‌تری رو ما وقت پرهیز قرار دادیم. حالا الان سوال اینه که وقت پرهیز اون کوتاه است یا اون بلنده است؟ ایشون میفهمد که بعضی گفتن وقت پرهیز اون بلنده است، به خاطر اینکه عمره هم جزی از حجه، پس وقتی احرام و عمره بسته میشه کنده و احرام حج بسته شده، پس از همون وقت باید پرهیز میشه. و این وسط هم اگر محل شد بازم حق نداره چه کار کنه و یا بازن برخورد کنه، چون ممکنه عمرش انجام بده محل بشه و احرام در یاری بذاره کنار. تا وقتی احرام حج به مده و حج تموم کنه بازم اجازه قید و نساء نداره، پس وقت طولانی رو باید پرهیز کنه. مرحوم محقق می فهمد که بله خب بله، حالا در احرام رو داریم بحث میکنم، برای داخل مکه باشه نباسید سید مخصوص احرام نیست، ولی خب یکی از شرایط، یکی از محرمات احرام سید، حتی اگه تونست بیرون از مکه بره اونجا نباسید کنم. ما مطلق سید الان داریم میگیم، نه سید در مکه، سید در مکه که مطلقا نمیشه. مرحوم محقق میفرمان که اون کوتاه رو ما وظیفه میدونیم. چرا؟ چون آیه قید نداده، نه به کوتاه نه به بلند، بنابراین هر چه کمتر باشه بهتره. مختصر اثرن زیاده اینه، هر چی زمان پرهیز رو کمتر کنیم بهتره. اگر از احرام حج پرهیز شروع بشه زمان کمتره، اگر از احرام عمره پرهیز شروع بشه زمان بیشتره. اصل عدم زیاده میگه از زمان رو کمش کن، کل ما نقص به هوا اولا، زمان رو کم کن. زمان کم بشه یعنی احرام حج اولی، با احرام حج ترک صید و نصاب باید شروع بشه، تقوای از صید و نصاب وقتش از احرام حج به بعد. و ظاهر این است که وقت اتقا وقتی است که این صید و نساء حرام می شوند علیه، یعنی بر این حاجی. خب اون وقت کیه؟ من زمان احرام الحج من غیر اشکاله، از زمان احرام الحج بدون اشکال حرام میشه. و من زمان احرام تمتع ایزن علی خلاف، از زمان احرام تمتع هم ممکنه حرمت حاصل بشه، یعنی وقت حرمت حاصل بشه وقت پرهیز هم باید حاصل بشه. اما علی خلاف بناءً یعنی اگر خواستیم زمان عمره هم اضافه کنیم، مبنی میکنیم فتوامون رو بر این که عمره تمتع همون عمره حجه، چون عمره فیه یعنی در حج داخل میشه، بنابراین چون عمره داخل در حجه کنهو حج از زمان احرام عمره شروع میشه، نه از زمان احرام حج شروع میشه، از زمان احرام عمره شروع میشه. پس شخص باید از زمانی که احرام عمره رو شروع کرد خودش رو حاج ببینه و از همون وقت موظف است که پرهیز کنه، هم از سه هم از نساء. ولی مرحوم حضر این بنا رو قبول نداریم، لذا میفهمد فتا عمل فیه، در این مطلب تأمل کن، خودش هم جهت تأمل میگه. فإن الأصل عدم التقييد و شرط فی الآیه، آیه ظاهرش مطلقه، اصلا اینه که ممکن اطلاقش بذاریش تقیدش نذاری. آیه میگه نه من اتقا نه لمن اتقا سید و من نیست. بله اشتباه بود زمانش رو دوستون بسید نه اصلش اصلش مالی حرف بعده زمانش آیه مطلق گذاشته نگفته که طولانی باشد یا مختصر باشد قیده هیچ کنه ملعی بود. بنابراین ما باید به اصل مراجعه کنیم و اصل اختزا میکنه عدم زیاده رو لذا ما جانب کوتاه رو انتخاب میکنیم یعنی میگیم وقت پرهیز از اول احرام حج است. فإن الأصل عدم التقلید و شرط الآیه در آیه قید و شرطی برای اینکه تقوا زمان تقوا زمان پرهیز چقدر باشه نداریم معین نکرده قید و شرطی برای کسرت یا قلت زمان نیورده. بنابراین ما هستیم با اطلاق زمان وقتی اطلاق زمان رو داشته باشیم فکل ما نقص و هم اولا هر چی که کمتر باشه اولاست. چرا؟ چون مقتضای اصل عدم زیاده اینه. مقتضای اصل عدم زیاده اینه که زیاد زاید رو نفی کنیم به حد اقل اکتفا کنیم. خب اگه اینطوره اسباب ناقص رو انتخاب کنیم یعنی زمان کم رو یعنی از زمان احرام حج پرهیز باید شروع بشه. نه اصل عدم تقیید اصل عدم تقیید نشون میده که این پرهیز مطلق گذاشته شده یعنی با زمان کوتاه هم ممکنه انجام بشه با زمان طولانی هم ممکنه انجام بشه. اصل عدم زیاد از بین این دوتایی که انتخاب میکنه اصل اطلاق اصل عدم تقیید ثابت میکنه که هر یک از این دو رو اراده کنی اشکال نداره. اصل عدم زیاد این دیون کمی رو انتخاب کن هر جور انتخاب نکن. پس اصل عدم تقیید و اصل عدم زیاد فرق داره نتیجه شما فرق بکنی دوتون بله و نتیجه شما فرق بکنی تموم شد. و نصب هازا هازا یعنی چی؟ یعنی معنی دوم که از ول آخر انت تغییر لمن ترسید و نسا شروع شد. ما برای اتقا دو معنا بردیم یکی اتقا المعاصی این معنی آن بود یکی اتق از سید و نسای معنی خاص بود. حالا و نص به هازا یعنی این معنی دوم که معنی خاصه نص به در مجموع بینه در اصحاب الله که اونها گفتند من اتق از سید و نسا میتواند مخیر باشد و هول مشروع بین اصحاب و هول مشروع بین اصحاب بل ما رأینا فیه خلافاً فی کتب الفروض یعنی کتب فقهی همه شون همینه میگن که شخص باید متقی باشد از نصاب سید تا بتواند مخیر باشد یعنی در روز دوم یا روز سوم از منا خارج شود. ولی اگر متقی از سید و نصا نبود باید در روز سوم هم باید در روز سوم خارج بشه روز دوبار نمیتونه خانده شد. این مشهور به نصابه ولی ظاهر آیه خلاف داره که ظاهر آیه عام عام یعنی لمن اتقا رو من لمن اتقا المعاصی میگیره ظاهر آیه اینه چون عموم بله و ظاهر آیه خلاف داره که است لعموم من چون من عامه هم شامل میشه کسی رو که تقوای از سید و نصاب داره هم کسی که تقوای از سید و نسان نداره هر دو رو شامل میشه. پس من اتقا یعنی کسانی که از محرمات تقوا داشته باشن نه کسانی که از سید و نسای تنها تقوا داشته باشن. و احتمال دارم به من اتقا غیر از معنایی را که تخصیص میزند این معنای عام را و معنای عام هم عمومش محقق است تو غیبی نیست چون قید نیست عمومش محقق است. خب معنای عامی که عمومش محقق شده معنای دوم میخواد تخصیصش بزنه. حالا این لمن اتقا احتمال این احتمال دارد غیر این معنای مخصص رو یعنی عامی عبارت توجه کنید لعموم من و لاحتمال من لمن اتقا غیر از معنای دوم، که این معنای دوم مخصص است لذالک المعنی، یعنی معنای اول رو، که معنای اول المحقق اولو عمومش محقق شده بر اثر نبود قید، بر اثر نبود قید عمومش محقق شده. پس احتمال دارد لمن اتقا اشاره کند به غیر از اون معنایی که تخصیص میزند معنای عام را، یعنی لمن اتقا اشاره داشته باشه به معنای عام که غیر از معنای مخصص. این یک بیان که احتمال عمومیت در لمن اتقا. بیان بعدی اینه که اصل عدم تخصیص داریم، شما دارید لمن اتقا رو اختصاص میدید به نصاب و به سیف، اصل عدم تخصیص میگه اختصاصش ندید، نه به نصاب نه به سیف، بذارید عام بمونه. من اصل عدم تخصیص و عدم وجوب الوقوف الى النفس ثانی، توجه کنید این عباره شد. اگر ما تخییف رو اختصاص بدیم به کسی که اتقا سید و نسا، این آدم واجب است که تا نفرسانی وقوف داشته باشه. مثل خود می آوردن برعش در نتیجه بسید چون که جخیف رحمه به وجوب الوقوف داره عکس من می شود. و عدم وجوب الوقوف الى النفس ثانی یعنی اگر ما تقوا رو عام بگیریم، معناش اینه که کسی که تقوا نداشت باید تا نفس ثانی بیسته. برای من نکنم این برای درست و عدم وجوب الوقوف فعلا نفسانی، یعنی اصل عدم وجوب الوقوف فعلا نفسانی. اگر تقوا رو خاص گرفتیم و لمن اتقا شد لمن اتقا سید و نسا، شخصی که متقی سید و نسا نشده واجب است که تا نفسانی بماند، در حالی که اصل میگه واجب است. اصل عدم وجوب مورد واجب نیست تا نفسانی بمونه، بلکه این شخص هم مختار است، مخیر است بین نفسانی و نفع اولا و نفع اول. و ما در حالی که اگر ما تقوا رو خاص گرفتیم لمن اتقا سید و نسا گفتیم، شخصی که متقی سید و نسا نشده این واجب است که تا نفسانی وقوف کند، در حالی که وقوف تا نفسانی رو با کمک اصل این واجب نیست و عدم وجوب الوقوف الى نفسانی. و لذالک، پس تا اینجا ما توجه کردید تأیید کردیم که معنای اول برای لمن اتقا بهتره، لمن اتقا این کسی که متقی باشد، معنای دوم رو با آیه جور نکردیم. و لذالک یعنی چون معنای دوم پیش ما یه خود مرجو شد، لذالک نقل حاضر معنا، یعنی معنای دوم فی بعض روایات و نصب الالامی، معنای دوم رو خود روایت نسبت به عامه داده، یعنی معنای مطروح گرفته، گفته این معنا معنای عام است. در روایت مراجعه بکنید که در پاورقی گفته در کتاب کافی آمده که در وضع روایت اینطور آمده که تقوای از سید و تقوای از نسا باید باشد و الا شخص باید وقوف را تا روز 13 ادامه دهد. این معنا رو گفته به نسبت به این نشون میده که معنای مخصص معنای تامی نیست، معنای نیست که ما را تذیه شدیم. ما همون لمن تقا رو به من اول معنی میکنیم، نه لمن دوم. تا اینجا ما فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه رو به تفسیر اول تفسیر کردیم. تفسیر دیگری هم از که رفتی به این مباحث نداره، اون این شما در درسته این درسته.